محکوم شده است.
تعدادی از کارگران کارخانه هپکو در عراق روز چهارشنبه در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران هپکو در روزهای قبل در مقابل ساختمان‌های برخی از اداره‌های دولتی مانند استانداری مرکزی، تجمع و خط آهن شمال به جنوب عراق را مسدود کرده بودند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
اعتراض صدها کارگر کارخانه هپکو در عراق روز چهارشنبه و برای چهارمین روز ادامه یافت. آنان از روز یکشنبه دست به اعتراض زدند. خواسته های کارگران هپکو کدامند؟ به نوشته خبرگزاری ایلنا، پرداخت مطالبات موقته، مشخص شدن وضعیت سهامداری کارخانه و سرگیری تولید خواسته های اعلام شده از سوی کارگران هپکو هستند. بر اساس گزارش ها، 2 ماه موقت مزدی کارگران در سال جاری و موقتی از سالهای گذشته پرداخت نشده است. موقت مزدی کارگران هپکو به حدود 3 میلیارد تومان می رسد. در ارتباط با وضعیت هپکو، محمد تقی آبایی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خبرگزاری ایلنا گفت، کارگران به این موضوع که شرکت از ابتدای سال تا کنون هیچ پروژه‌ای نداشته و تولید خابیده معترضند. او افزود، سال گذشته حدود 48 دستگاه در هپکو تولید شد، در حالی که باید از دولت پرسید در سال گذشته چند دستگاه مشابه تولیدات هپکو وارد ایران شده است. در همین ارتباط نماینده کارگران هپکو که نام او اعلام نشده به وبسایت رویداد 24 گفت در طول 5 ماه اخیر کارخانه تعطیل بوده است، اما مدیران هپکو به گفته او با خبرسازی سعی در بازی با قیمت سهام شرکت در بورس داشتند. بر اساس این گزارش حدود 1.5 سال است که دولت حسن روحانی قول تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هپکو را به کارگران داده، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. کارگران هپکو مدیریت فعلی کارخانه را متهم کرده اند که دغدغه‌ای برای ادامه تولید و پرداخت مطالبات موقتی آنان ندارد. ایلنا اشاره کرد که از جانب مسئولان استان مرکزی پاسخ مشخصی به خواسته های کارگران هپکو داده نشده است. در این حال وبسایت تابناک اشاره کرد که قرار است وزیر صنعت معدن و تجارت روز پنجشنبه به عراق سفر کند. کارگران هپکو خواهان آنند که کارخانه به اشخاصی واگذار شود که به توصیف آنها اهلیت لازم را برای نگهداری آن داشته باشد تا امنیت شغلی کارگران نیز تأمین شود. این کارگران میگویند اگر در جریان واگذاری کارخانه هایی چون هپکو به منافع کارگران توجه شود، دیگر دلیلی برای شکل گیری اعتراض های صنفی وجود ندارد. در سالیان اخیر کارگران شماری از کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی با اشاره به مشکلات اقتصادی این واحدها خواستار واگذاری مالکیت آنها به کارگران و یا بازگرداندن مالکیت کارخانه ها به دولت شدند. اما مقام های جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه سیاست خصوصی سازی تأکید می کنند.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که مذاکرات با آمریکا ادامه خواهد یافت و تلاش ها در حال حاضر بر نهایی کردن توافقنامه صلح متمرکز است. همزمان وزیر امور خارجه ایالات متحده تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد هر چه زودتر و در مقیاسی وسیع نیروهای ارتش را از افغانستان به کشور بازگرداند. بخشی از گفتگوی رادیو فردا را بشنوید با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌الملل و استراتژیک در فرانسه.
ما اطلاعات بسیار دقیقی در مورد محتوای از این قرارداد نداریم، ولی جستجو گرفته اینجا و آنجا معلوم است که در موارد اساسی مانند خروج نیروهای آمریکایی که موعد زمانی از او علیرغم اینکه آمریکا انکار میکنه تا قبل از ماه نوامبر سال آینده این قطعی خواهد بود. در این مورد اطلاعات درس کرده، در مورد آتش بس هم اطلاعات درس کرده، به این معنی است که طالبان موافق کردند که از هر ایالت افغانستان که ارتش امریکا خارج میشه اینا در او ایالت آتش بس رو میپذیرن و تا زمانی که ارتش امریکا کاملا سر تا سر افغانستان اتک بکنن و در اون زمان است که امکان دارد که اینا آتش بس عمومی را بپذیرن. و مرحله بعدی که مرحله بسیار اساسی و مهم است، او مسئله است که روی نظام آینده افغانستان در جریان مذاکرات بین الافغانی روی این چی نوع نظام در افغانستان استقرار خواهیم بخشید اینا وارد مذاکره میشن. این مسائلی به طور کلی ما میدانیم، ولی متاسفانه هنوز قرارداد متن از اون نه اولیه و نه نهاییش هنوز انتشار پیدا نکرده.
طالبان میگویند در تلاش برای نهایی کردن توافقنامه صلح با آمریکا هستند. بخشی از گفتگوی رادیو فردا با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در فرانسه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان و کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در توکیو، سعید ملایی تنها نماینده ایران در وزن 81 کیلوگرم مسابقه نیمه نهایی را از دست داد تا به فینال نرسد و با حریف اسرائیلی روبرو نگردد. سعید ملایی پس از پیروزی بر حریفانی از مراکش، پرتغال، روسیه و کانادا در مرحله نیمه نهایی حریف بلژیکی را پیش روی داشت. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از سایت Inside the Games، ملایی به دلیل مصدومیت از ناحیه سر ادامه رقابت‌های جهانی و مبارزه با نماینده بلژیک را از دست داد. یک منبع خبری دیگر در داخل ایران یعنی سایت ورزش 3 می‌نویسد ملایی در نیمه نهایی روبروی ماتیاس کاس از بلژیک قرار گرفت و روی تاتامی رفت و بازنده شد. به هر صورت معلوم نیست باخت ملایی به حریف بلژیکی مصلحتی بوده تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود یا واقعی بوده. حریف اسرائیلی به فینال رفت و برنده مدال طلای مسابقات شد. به هر حال ملایی در جدول رده‌بندی هم از گرجستان شکست خورد و به جای مدال برنز در ردیف پنجم قرار گرفت. 862 جودوکا از 149 کشور جهان در مسابقات جهانی توکیو شرکت دارند و ایران فقط یک نماینده داشت. یک بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی 1978 برای ایران گلزنی کرده بود به 74 ضربه شلاق محکوم شد. حسن روشن، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، از سوی شعبه 1057 دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت محکوم به تحمل 74 ضربه شلاق شده است. اتهام این ملی پوش سابق توهین، افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش از خان عمومی است. شاکی سید رضا افتخاری مدیرعامل سابق استقلال بوده. روشن که 64 سال دارد و منتقد صریح اللهجه فوتبال ایران است گفته است در ورزشگاه امجدیه شلاق هم بزنند. تنها گل ایران به تیم ملی فوتبال پرو در جام جهانی 78 آرژانتین توسط حسن روشن زده شد. و در فوتبال اروپا سه تیم از صد مسابقات فوتبال انتخابی گذشتند و وارد لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره شدند. اولمپیاکوس یونان با مجموع پیروزی 6-1 از صد کراسنودار روسیه گذشت و ستاره سرخ بلگراد در دو بازی رفت و برگشت 3-3 یانگ بویز سوئیس را پشت سر گذاشت. یاران صادق محرمی در تیم دینامو زاگرب هم 3-1 روزنبرگ نروژ را بردند. به گزارش شبکه بلیچ ریپورت، آخرین گل دینامو زاگرب توسط آمر گویاک، بازیکن بوسنیایی دینامو زاگرب به ثمر رسید. صادق محرمی، بازیکن دینامو زاگرب، به علت آسیب دیدگی در این بازی غایب بود. سه بازی دیگر از مرحله انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم اکنون در سه شهر این قاره ادامه دارد که نتایج آن در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و تازه ترین و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در وقتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. به طور مثال، رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه دولت باید اختیارات لازم را داشته باشد، گفته است از کسی که اختیار ندارد چه مسئولیتی می‌خواهید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.